دستگاه اجرایی برای محقق شدن سند 20C و دلایل این تصمیم گیری به صورت زنده این برنامه تقدیم به شما میشه.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو کردیم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بی‌آرزویی.
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید
دید.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان جان، در هر کجا که شنونده این برنامه هستید با افتخار تمام از پخش شبکه رادیوی گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی فرهنگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. با بحث قشنگی از دیشب آغاز کردیم، ان شاءالله تا پایان هفته پیش خواهیم رفت. موضوع اصلی ما، جاده اصلی بحث ما، موضوع سند 20C هست، دغدغه مقام معظم رهبری که سالها فرمودن و این روزها دوباره جنبه‌های جدید از این موضوع مطرح شد به بهانه آغاز سال تحصیلی و اینکه ما سرباز کردن اون زخمی که از سند 20C در کشور ما رسوخ پیدا کرده در ابعاد مختلف نهادها فعلا در آموزش پرورش داریم میبینیم. البته در نهادهای دیگر وجود دارد. ما این سرفصل رو باز میکنیم، به ابعاد مختلف میپردازیم. محض یادآوری خدمتتون عرض بکنم، دیروز که ما این برنامه رو آغاز کردیم به حضور میهمانان به تاریخچه تدوین این گونه اسناد پرداختیم که همزمان با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز و تولد سازمان یونسکو بود که رشد پیدا کرد تا به امروز رسید. امشب ما میخوایم به ابعاد دیگر بپردازیم. ما شب گذشته به موضوع حکمرانی بی‌سی و زوایای اون به صورت کلی پرداختیم. ما در شب‌های آتی و امشب هم به ابعاد مهم این بحث خواهیم پرداخت. با شما هستیم با افتخار تمام از شبکه رادیوی گفتگو، شبکه من و تو، شبکه تعامل علیشاه. شب است و هنگام اندیشه و گفتگو، شب است و فصل آشنایی من و تو، شب است و زمان گفتگوی فرهنگی. دوست و همکار نازنین و ارجمندم حسین سلطانی تهیه این برنامه رو برعهده داره. همکار گرانقدرم سرکار خانم ملاحت حیدری هماهنگی برنامه گفتگوی فرهنگی رو در این هفته بر عهده دارد. نگاه درخشان و شفاف و زلال نورالله حیدری پشت میز صدا به ما میگه که مدیر صدا ایشونه. و من فرهاد اسماعیلی قرعه فال به نامم افتاده تا این هفته در خدمت شما باشم با گفتگوی فرهنگی پیرامون موضوع مهم سند 20C. از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، سخن آن که برای ما چراغی می‌افروزد در مسیر آینده.
سهل‌انگاری و غفلت برخی مسئولان باعث شد رهبر معظم انقلاب بار دیگر شخصا مستقیم و فوری هشدار بدهند و گلایه کنند. با نگاهی اجمالی به سند 20C می شود فهمید این سند نسخه بین المللی برای ترویج سبک زندگی غربی و پررنگ کردن ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی در نظام تعلیم و تربیت کشور هاست و اجزایی از آن آشکارا علیه ارزش‌های اسلامی ایرانی است. سند آموزش بیستی آذر سال گذشته با حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم رونمایی شد و هدف آن ترسیم سیاست‌های آموزشی کشورهای عضو یونسکو از جمله ایران بین سال‌های 2016 و 2020 میلادی بود.
او اصرار داره به نفوذ، شما باید بدانید او چرا اصرار داره. او با این نفوذ میخواد مقاصد خودش رو، اهداف پلید خودش رو میخواد عملیاتی کنه و آدمهایی درست کنه که مثل او فکر کنن. بنابراین او که میخواد فرض کنید یک کشور رو غارت کنه، وقتی در داخل کشور کسانی بودن که با این غارت موافق بودن، با او هم فکر بودن، این غارت به راحتی و آسانی انجام میگیره و به هر حال بایستی به این معنا توجه کرد.
من فقط یک چیز تو زمانی که بیانات مقام معظم رهبری پخش میشد ذهنم رو آزار میداد. خواهش میکنم رفیق دزد و شریک غافله نباشیم. گاهی وقتا فکر میکنم این غفلتی که ما انجام میدیم در مورد با این اسناد دقیقا همین موضوع رو در ذهن ما متبادر میشه. مهمان اجازه بدیم مهمانان راجع به این موضوع صحبت بکنن. مهمانان گرانقدری که داخل استودیو هستن و میخوان از ابعاد مختلف به موضوع سند 20 بپردازن، استاد ارجمند جناب آقای دکتر حسین گلرخی، مدرس محترم دانشگاه، روانشناس و پژوهنده. سلام، شبتون بخیر، خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جام اسماعیلی و مهمان محترم برنامه و شنوندگان فرهیخته رادیو گفته.
درود بر شما و دیگر مهمان گرانقدر ما سرکار خانم دکتر رضوان حیدریان، ببخشید دکتر گفتم، دانشجوی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه علامه طباطبایی و از منتقدین این برنامه و پژوهشگرانی که در این حوزه قلم فرسایی کردن. شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز، خدمت شما و جناب آقای گلرخی.
درود بر شما. انشالله شما دکترا رو میخونید، ما اینجا اعلام میکنیم میگه تحصیل نمیکنید. خب چون فرصت اندک هست، مسیر راه رو مقام معظم رهبری برامون مشخص فرمودن. شما دکتر گلرخی بزرگوار با شما آغاز میکنم.
ببینید بحث حالا سند بیستی، حالا اون سند توسعه پایدار و مجموعه معاهدات بین المللی، حالا فکر میکنم با توضیحی که دادید احتمالا دیشب باید توی برنامه صحبت شده باشه در موردش، که بیشتر یک کارکرد ابزاری داره و یکی از اهرم‌های رسیدن به اون برنامه ای هست که مد نظر استکبار هست و اون کسایی که برنامه ریزی جهانی رو انجام میدن. اما به صورت ویژه اگر بخوایم بیایم روی همین سند کار بکنیم، خب به واقع سند پخته و حرفه‌ای نوشته شده، یعنی سندی هست که تا لایه‌های شاید دوم و سومش هرچی می‌بینیم زیبایی هست، هرچی می‌بینیم عبارت‌های زیبا هست، عبارت‌هایی هست که شاید خیلی از لایه‌های جامعه به این راحتی نتونن مدیریتش کنن و نتونن توجیه کنن که این آیا آسیبی دارد یا ندارد. البته هم توی بحث فرایندهایی که ترسیم کرده و هم توی بحث راههایی که باز گذاشته که بعدها اون کسانی که اینها رو در نظر گرفتن و اصرار بر تصویبش دارن میخوان از اون راهکارها استفاده بکنن، اینها دیگه اتفاقات پنهان این معاهدات معمولا هست. همین اتفاق رو ما تو حوزه جمعیت رو هم داشتیم، یعنی اتفاقی که افتاده و الان یه مقداری حالا واضح‌تر شده اتفاقات جمعیتی.
درسته.
در مورد این برنامه، خب یعنی این سند 20 سه تا زیرساخت داشت، یعنی توی سال 2014 توی توافقنامه مسقط یک پیشنویسی ازش انجام شد که اونجا وزرای آموزش و پرورش این رو تصویب کردن، از جمله وزیر آموزش پرورش کشور ما، و سال بعدش تو همون همایشی که حالا مجمع جهانی آموزش برای همه هست اصطلاحا عنوانش، توی اینچهون کره جنوبی این اتفاق افتاد و تقریبا به صورت دقیق تر این موضوع باز شد و مجددا تصویب شد و در نهایت توی سپتامبر 2015 توی اجلاس عمومی سازمان ملل این به تصویب رسید و نحوه تصویبش هم از جنس معاهداتی بود که رأی‌گیری نمیشه، یعنی یک جنبه فقط نمادین داره. اما اتفاقی که اینجا میفته و شاید حالا علامت سوالی باشه برای کسانی که پیگیر موضوع هستن اینه که یک معاهده داوطلبانه است، اما رفتار دولت جمهوری اسلامی به هیچ عنوان با این معاهده به صورت داوطلبانه نیست، یعنی بلافاصله
نیست یا نبوده،
ببینید منظور عطف به دولت‌های گذشته
ما تاریخ این قضیه رو چون امروز به دستمون نرسیده
همینطور هست
همینطور هست رسیده.
ببینید واقعیتش توی دولت‌های قبلی هم نه فقط این سند دائما این سندها چون تقریبا حدود 15 سال هست که بیش از 15 ساله که سیاست جهانی این هست که استعمار نر رو پیش بگیره دیگه یعنی سیاست اول این بود که ما دشمنانمون رو بکشیم بعد رسیدن به این سیاست که ما از به دنیا اومدن دشمنانمون جلوگیری کنیم که بحثای جمعیتی پیش اومد الان اصلا خیلی پخته تر حرف میزنن میگن که ما اجازه بدیم اصلا افراد به دنیا بیان
ولی تو زیستبوم ما
دقیقاً هزینه رشدش با شما زحماتش با شما اما بهره برداریش از ما یعنی افزایش جمعیت از شما برنامه ریزی برای اون جمعیت افزایش یافته از ما که خب بالاخره یه متد پیشرفته برای خودش به خاطر همین اومدن سراغ این داستان و این داستان معاهدات رفت و آمد داشته تو همه دولت‌ها حالا بعضی از دولت‌ها نگاه به داخلشون قوی تر بوده بعضی از دولت‌ها اون شاید پایه اعتقادی و آرمانی رو نداشتن یه مقداری سوق پیدا کردن به این سمت ولی خب چیزی که قطعیه اینه که در این دولت تو همه ابعاد ما یه مقداری ورود داشتیم به عرصه‌های بین‌المللی که تو بعضی از بخش‌ها منفعت‌هایی داشته و تو بعضی از بخش‌ها هم آسیب‌هایی داشته.
به شما برمیگردیم. خانم هیدریان، چون دکتر گلرخی اشاراتی فرمودن راجب در واقع رندان تنظیم شدن این سند واژه فارسیشو به کار میبرم منو یاد داستان‌های هزار و یک شب میندازه یا افسانه‌های کهن خودمون که میگن پادشاهی بود قصری داشت فلان بود معمارانی داشت به یک درهای مخفی میگذاشت که فقط خودش خبر داشت این سندی که من میبینم یاد اون قصه ها میفتم که فقط بعضی افراد میدونن چگونه در چه زمانی با تکان دادن یک آجر وارد یک سرسرای دیگر بشن ما واقعا لایه‌های پنهانی از این سند رو داریم که ما نمیبینیم افراد عادی همه چیز در بستر یک سند خوب توسعه متعادل دانش برای همه فرصت‌های یادگیری خوب چه کسی بعدش میاد اما پشت اون درهای پنهانی است که توسط فقط اهل دل و اهل فن و اهل اندیشه خواهد بود شما متعلق به نسلی هستید که اساسا منتقدی جوان پرشور پر انرژی مجموعه مطالعات شما و همکارانتون در نقد سند بیستی ما رو به کجا میرسونه در خدمتتون
سلامت باشید خواهش میکنم ببین اتفاقا همینطور که فرمودید شاید توی فضای خبری و فضای آموزشی کشور ما با یک شوک روبرو شدیم اینکه 25/6/95 خبر بیاد که هیئت وزیران کارگروهی رو تحت عنوان کارگروه آموزش برای توسعه پایدار بیستی ابلاغ کنن و تازه ما داریم وارد بحث میشیم چه خبره جریان چیه این چیزی که میخوان چیه این سند توسعه پایدار چیه که حالا قسمت آموزشش قراره فعالیت کنه و فعالیتی رو شروع کنه خب این همون فرمایش شما که میفرمایید یک پادشاهی که یک راه مخفی رو داره خب امیدوار بودیم که با شفافیت بیشتری پیش بره اما خب حالا اینکه بیایم خود این سند رو بررسی کنیم جدا از مشکوک بودن روند اجرایی که شروع شد ما داخل خود سند یعنی دوستان من و من و حالا تیمی که شروع کردیم همون موقع مطالعاتی رو در این زمینه انجام دادیم این بود که خب توی این سند واژه‌های بسیار زیبایی به کار برده شده مثل حالا نمیخوام وقت گیر بشه به خاطر اون واژه‌ها رو مثال نمیزنم ولی واژه‌های مختلفی استفاده شده
کلمات اعتماد ساز هستن که وقتی میخوام محصولمو عرضه بکنم اعتماد میآفرینه
یادگیری مادام العمر جامعه جهانی شهروند جهانی خود اینها واژه‌های بسیار زیبایی هستن که در لحظه اول شما یک متن مکتوبی رو که دریافت میکنید مطالعه میکنید بسیار لذت بخش انسان میگید خب کاملا حرف درستی زده خوبه
آره بر اما... اساس قواعد ترنویسی ما میگیم آرمانی مینویسیم یعنی قاعده است دیگه وقتی آموزش ما میدم میگم وقتی میخواید یه پروپوزال بنویسید آرمانی بنویسید بعد زیر ساختاشو که باز میکنین لایه هاش به مثال این موضوع همون آرمانی دیدن و کلمات جذابه
ولی دقیقا همین کلماتی که علاز ظاهر برای ما کلمات جذابی محسوب میشن مثل کلمه شهروند جهانی مثل خیلی کلمات دیگهی که در این زمینه وجود داره برابری یادگیری مادام العم یه کلمات مختلف دیگهی خب اینا رو وقتی میای برمیداری از اینجا یا کلمه آموزش خانواده خانواده مفهوم خانواده خانواده رو شما به جوان‌ها آموزش بدید. خب این زیباست، ولی وقتی می‌بینید توی اسناد دیگه مثل سند حقوق بشر یا اسناد دیگه اومدن این کلمات رو تعریف کردن، کلمه به معنای دیگری به کار برده شده و اونجا گفتن که ما این کلمه رو با این معنا قبول داریم. مثل این میمونه که ما کلمه آزادی رو در عربستان به کار ببریم یک معنی میده، در روسیه یا در سوریه به کار ببریم هر دو همین معنای متفاوتی داره. فلز جامعه جهانی میاد طی همون اسناد حقوق بشر یا سندهای بالادستی این معناها رو تعریف میکنه که هر بار من به کار بردم به چه معناییه در اسناد بین المللی، که وقتی میایم با توجه به این معنی ها به این سند رجوع میکنیم میبینیم نه تنها واژه های زیبایی نیست، بلکه آدم رو میترسونه و نگران میکنه نسبت به نسل آینده.
نگران میکند نسبت به نسل آینده. میخوام یه سفر بکنیم داخل کلاس ده. معلم موضوع انشا میده به بچه ها، از توصیف طبیعت آغاز میشود تا نهایت اندیشه ورزی. شبتون بخیر جناب دکتر ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق وزیر آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش. شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی.
بنده متقابلا خدمت شما میهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیز برنامه از سلام و شب بخیر.
هر کی آمد امارتی نو ساخت. جناب سحرخیز نازنین، در آموزش و پرورش ما چه خبره؟ چرا وزرا میرند و میان اما وضع آموزش ما به این وضعیت دچار شده که امروز از حضور سند بیستی در سایه به سایه دفترهای مدرسه ها، کلاس مدرسه و لای دفتر و کتاب بچه هامون باید بترسیم؟
از کنم خدمت شما که اون پاسخ قسمت اول سوالتون و چرای شما رو بدل، من باید تنها بگم که نبود برنامه محوری و اعتقاد راسخ به سند تحول بنیادین هست. این سندی که مقام معظم رهبری هم فرمودن و سازوکار ترمیم و تنقیح و برودرسانی اون هم در سند دیده شده، هر 5 سال یک بار پس از اجرا ما گام به گام، این شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که میبایستی تشخیص بده اینجا نیاز به بازبینی اهداف داره، با راهکارها همخوانی و توازن نداره. این یه قسمت. اما
البته بعضی میگفتن حتی در نگارش اون سند تحول بنیادین هم باز افرادی مشارکت داشتن که نیم نگاهی به اون سند بیستی داشتند. این خورده رو دیشب هم گرفتند.
هنوز هم این آقای مدعی این سند تحریف شده است، چون اون چیزایی که ما نوشتیم از شورای عالی انقلاب فرهنگی بیرون نیامده. مطالب ما دستکاری شده است، اون چه که ما نوشته بودیم وحی منزل بود و میبایست که اون برای عمل میرفت.
پس چه شد؟ دست کی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ تو اینجا هر کی میپرسیم یه قصه ای شده، خیلی معمای جذابیه.
ببینید این سند رو پیشنویس اولیش بعد از بررسی در شورای عالی آموزش و پرورش برای گام بعدی رفت به شورای عالی انقلاب فرهنگی.
صحیح.
چون یا باید مجلس این رو مصوب میکرد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بلی.
معمولا در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی ورود پیدا میکنه، مجلس دیگه اونجا ورود پیدا نمیکنه، اجازه میده که یک کارگروه تخصصی که تو شورای عالی هست و
بله.
طبیعتاً میاد صحنه شورای عالی.
البته کمیسیون فرهنگی مجلس قبلش حتما نظارت خواهد کرد.
بله دیگه، من میخوام بگم که بعد از 23 جلسه متمادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی،
بله،
صفحه به صفحه، سطر به سطر، کلمه به کلمه بازبینی شد، رأی گرفتن، بالاخره یه مقداری هم ممکنه تغییراتی تو این اسما اتفاق افتاده باشه که حق شورای عالی انقلاب فرهنگی هست.
بله.
اما در خصوص بی سی ببینید، من فکر میکنم البته این نکته داخل پرانتز عرض بکنم که اگر نبود حضور به هنگام و نهیب به هنگام مقام معظم رهبری با عرض پوزش و به صراحت، حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی ما هم واداده.
درود بر شما. من همین صداقت و ستایش میخوام بگم، اگه واقعا مقام رهبری چشمشونو میبستن به ما واگذار، ما چه بلایی سرمون میومد؟ چه اتفاقی برامون داشت میافتاد؟ آقای دکتر گلرخی با شما هم صحبت دارم، به وقت وارد خواهند شد.
خواهش میکنم. اصلا خدمت شما که ببینید، ما معاون محترم آقای رئیس جمهور هنوز فکر میکنم تو آرشیو یا تو رسانه ها نامشون هست.
بله.
تمام کشور بسیج شد که این سند، خب سند مبنای برنامه و عمل بود، بخشایی که مربوط به وزارت آموزش و پرورش بود، یه بخشا مربوط به وزارت علوم بود، چون این سند یه سند جامعی است در یونسکو که خیلی از بخشها رو هدف میگه توزیع فرهنگی. یک نکته رو کلام زیبای رهبری رسوند که این سند دنبال ببینید، گفتن که هدف این سند بیستین است که ما سرباز تربیت کنیم برای دشمن. این عاقلانه است واقعا، کشوری بیاد آموزش و پرورشش با این همه مشکل و موزل روبروست و الان ما داریم فریاد میزنیم که بودجه آموزش و پرورش که کمتر از 2% تولید ناخالص ملی کشور رو در بر میگیره، تو این شرایطی که معلمین با مشکل معیشت روبرو هستن هزینه کنیم برای اینکه تربیت کنیم سرباز برای دشمن. و ممکنه بگید که چگونه؟ من میخوام بگید بنیادی ترین بخش آموزش و پرورش دوره پیش دبستانی هست و دبستانی.
درست.
و اتفاقا پایه و اساس در واقع تعلیم و تربیت آموزش و پرورش رسمی ما خلاصه میشه در پیش دبستانی و دوره 6 ساله
درود بر شما. همینجا ببینید، اگر در واقع بیانات مقام معظم رهبری نبود، این جنگ دو دهه‌ای سازمان بهزیستی آموزش و پرورش بالاخره به انجام نمی‌رسید. سر همون قضیه پیش دبستانی، خب اینم قصه دارد، این هم حالا موضوع است.
و یکی از مصداقهای سند 20 رو عرض بکنم. ولی اینا آمدن اولا دوره پیش دبستانی با گذشته تفاوتی کرده. امروز اکثریت جامعه ایرانی متقاعد شدن قبل از ورود به دبستان بچه‌هاشون رو رسن دوره پیش دبستان، پس تعمیم داره در سطح کشور و بسیار گسترده. اینا آمدن به اسم آموزش مهارت برای زندگی در سند 20 دارن آموزش های جنسی میدن به یک کودک 5 ساله یا 6 ساله قبل از ورود به دوره دبستان.
صحیح.
و بحث یکسانسازی تربیت رو در دنیا، در صورتی که علمای تعلیم و تربیت تعجب میکنن بعضی از این روشنفکران حوزه علوم تربیتی وقتی که به سند ما میرسن به آموزش و پرورش ما ایرادی که میگیرن، میگن شما دنبال یکسانسازی و تکگویی هستید. اما خود این سند بیستی یکی از معایب اساسیش دعوت به یکسانسازی تربیت.
جناب دکتر سرخیز، ما با شما هستیم. بس. همچنان ببینید، ما در واقع سند تحول بنیادی روی حکمت آمیز بودن تاکید میکنیم، یعنی اصلا فلسفه بنیادیش جوهرش روی اینه که ما میخوایم افرادی رو پرورش بدیم، تربیت کنیم در جامعه‌ای که حکمی باشد، خرد ورزی باشد. اما بله، برای رسیدن به اون واقعا مدینه فاضله خیلی راه طولانی داریم، ما هنوز تو اول راه مانده ایم. جناب دکتر گلرخی با شما صحبت میکنن راجع بخشایی که فرمودید، باز به شما برمیگردیم. همچنین سرکار خانم حیدریان هم از شما سوال دارن. جناب دکتر گلرخی بفرمایید.
در مورد نکته‌ای که اشاره فرمودید، ببینید سند تحول خب اتفاقی بود که چندین سال پیگیری شد تو سطح نخبگانی و بعد تو سطح کلان کشور اومد و باز پایش شد و تصویب‌های روش انجام شد. یک تفاوت بسیار بسیار پررنگی هست بین برخورد حالا باز این دولت و البته دولت‌های قبلی هم تا حدودی با یک همچین سند پخته بومی درون کشور و یک اتفاقی که حالا تحت هر عنوانی مثل بیستی از خارج از کشور میاد. ما تاریخ‌ها رو که بررسی می‌کنیم، اتفاقی که افتاده تقریبا تا 1-2 سال خیلی سریع کارگروه ها شکل گرفته، دستورها، یعنی انسان حس میکنه اصلا از اون بروکراسی معمول توی دولت ها اصلا خبری نیست. و این حجم از پنهانکاری، این حجم از رفتارهایی که به نحوی اعلام بکنن، این چون میگم کاملا شبیه هست با اتفاقی که حدود 6 سال پیش تو فضای جمعیت ما داشتیم. یعنی ما تو همین رادیوی گفتگو بارها و بارها برنامه‌هایی داشتیم تو حوزه جمعیت و دوستانی که تو اون مقطع ما رو متهم می‌کردن که شما دارید بحران سازی می‌کنید از جمعیت. و بعدها مشخص شد که اون کسانی که گزارش‌هایی رو آماده می‌کردن برای جلسات تصمیم ساز کلان کشور، اینها اساساً نفوذی بودن که 2 سال پیش دستگیر شدن و اتفاقاتی که تو حوزه جمعیت افتاد. در این حوزه هم به شدت فضا شبیه هست به همون اتفاق جمعیت. یعنی ما مواجه میشیم با فرایندهایی که هی از بیرون اصرار میشه که بله این موضوع پیگیری شده، اصلا نیست دیگه، میخواد تمام بشه، اما به صورت زیرپوستی داره یک اتفاقاتی میفته و فضاهایی داره پیش میره. من احساسم این هستش که نحوه برخوردها برای ما پیغامهایی داره، یعنی هم نحوه پیگیری این سند و هم اصراری که بر اجرای این سند به صورت پنهان هست، همین یک نکاتی رو داره. من شاید بتونم باز مثالی بزنم، مثل اتفاقی که توی برجام افتاد که ما دیدیم که آخر یک سند شسته رفته، یک متن واضح ترجمه شده یه صحیح از این سند تو اون ایامی که داشت تصویب میشد بیرون نیومد، تا جایی که حتی ترجمه غلط به مجلس رفت. و اصلا این یه سبکه که ما تو این چند سال داریم زیاد میبینیم. باز معاهدات دیگه ای که هست که هنوز مطرح نشده، یعنی هنوز مثل بی‌سی عمومی نشده که همه در جریانش باشن، اونها هم باز همینطور اتفاقاتی هست که ما داریم توی سطح به قول معروف اداریش پیگیری میکنیم، با همین موضوع مواجه میشیم که مصوبهش رو سایت فلان نهاد بین‌المللی اومده که امضا شده توسط مسئولین جمهوری اسلامی، اون مسئولی که امضا کرده میگه من امضا نکردم،
دیوار هاشا
و بعد با فاصله یک ساعت شما میبینید این سند از اون سایت برداشته میشه. یعنی ما داستانمون فقط یک اهمال کاری ساده نیست.
یعنی ببینید، من ببخشید، ما بچه ناتنی هستیم، ما شهروندان ناتنی این سرزمین هستیم. آی دکتر ببینید، من خیلی تلخه دارم میگم، ولی به نظر میرسن دارن به من دروغ میگویند، به من شهروند ایرانی. من این وسط بلا تکلیفم، چرا ما غریبه فرض میشویم؟ جناب سرخیز، من میخوام این سوال از شما بپرسم، چرا اینجور اسناد از جمله در آموزش و پرورش مردم غریبه فرض میشوند؟ من بدبینم؟
نه درست میفرمایید. ببینید متاسفانه همین نکته که میهمان عزیز برنامه تو من میفرماد، من خودم به اینه شاهد بودم و این بحث رو زیاد داشتیم با دوستان. شما عرض کردم آموزش و پرورش وقتی به سند تحول که میرسه 8 سال الان از عمر دولت تقریبا، حالا من 7 سال خودی داره میگذره، این سال آخر عمر دولت 11
چند ماه آخر. بله
ببینید، قرار بوده شما اگه سند رو یه مطالعه بفرمایید، آموزش و پرورش مکلف بوده یک سال بعد از تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین بنشین نقشه راه و برنامه عملیاتی زیر نظام‌های اصلی سند رو آماده کنه، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی آموزش و پرورش برسانه و ببره تو فضای اجرا. خب چرا این اتفاق نیفتاده 8 سال؟ اما شبانه با دستور آقای رئیس جمهور به معاون اول ایشون آقای اسحاق جهانگیری به تمامی ادارات زیرف اعلام میشه که تمام عده و عدتون رو بسیج کنید که این سند بی‌سی اجرایی بشه. آموزش و پرورشی که الان 300 هزار معلم کم داره، میرن سند یونسکو رو ترجمه میکنن که ما برای تولید محتوا در تربیت معلم باید برون سپاری کنیم به سازمان‌های بین‌المللی، محتوامون رو اونا باید مورد تایید بزنن.
بله که البته مرحوم معظم رفعی تأکید فرمودن دو دانشگاه شهید رجایی فرهنگیان موظف به تربیت معلم هستند، نه آزمون استخدامی.
مرحوم معظم رفعی یک تنه تو صحنه هستن. من باز عرض میکنم هم شورای عالی انقلاب فرهنگی قایب صحنه است، هم شورای عالی آموزش پرورش.
بله
ببینید، دانشگاه فرهنگیان 8 سال این دولت هنوز در مرز تذبذب، تردید، تشکیک هستن بماند یا نماند. قرار بود هر سال 20 هزار دانشجو بگیره.
بله.
در طی سرپرستی غیر قانونی یکی از دوستانی که 5 سال تو اونجا ماند به عنوان سرپرست،
بله،
آمار پذیرش دانشجویان از 20 هزار نفر سال اول رسید به 1000 نفر، رسید به 2000 نفر. معنا و مفهوم این کار چی؟ یعنی دانشگاه تربیت دانشگاه فرهنگیان رو تعطیل کنیم. یا تو بحث‌های ارزم به حضور شما که بحث قرار بود الان امروز ما شبکه شاد رو داریم بهش بحث داریم که 4 میلیون دانش آموز دسترسی به اینترنت یا محتوای الکترونیکی ملی ندارن. قرار بوده که آموزش و پرورش بنشینه شبکه ملی رشد را بیندازه، محتوای الکترونیکی و بسته آموزشی در کنار کتاب تولید بکنه. چرا این اتفاق نیفتاده؟
آقای دکتر، من از شما بذاری سوال بکنم. شما معاون وزیر بودید در زمان شما، هم مدارس ما بخاری نفتی بودن در زمان شما، هم ما مشکلات داشتیم. یعنی فقط مسئله این دولت نیست، صادقانه موضوع آموزش پرورش خیلی پیچیده تر از این حرف
جناب آقای ببینید، بحث ما الان بخاری
نه اتفاقا میخوام بگم که ما بنیادی ترین چیزا، یعنی کلاس مطمئن بالا سر نداریم، اینترنت پیشکش، البته مورد نیاز است. ببینید ما الان برمیگردیم به بس. میخوام بگم که اگر قرار به آسیب شناسی باشه، یه سوزن به خودمون بزنیم، یه جوالوز به دیگری، بپذیریم که در دوره حضرت عالی هم این آسیب ها بوده است، الان هم هست و همچنان هم ظاهرا ادامه خواهد داشت.
نه ببینید الان ما بحثمون سند تحول بنیادی، اولا سند تحول بنیادی 91 برای اجرا آمد،
در زمان شما نبوده،
92 اولش تحویل دادیم در فتیم رو خدمت از اتاره عرض میکنم، این که دارم عرض میکنم
عزیز من
یک سالم الان مجال نیست من توضیح بدم، همین استقرار نظام 6-3 و اتفاقات اولش اگر در زمان ما نمیفتاد
بعد از زمان آقای حاجی بابایی
الان تو کتابخانه بایگانی شده بود. ببینید بخاری نفتی الان هم وجود داره و یه جایی اصلا چاره ای نداریم، چون